همونجوری که میدونیم پنجشنبه ها با آقای کاوه محسنی سردبیر محترم ایران رسیست هستیم و منم دیگه بیشتر از این شما رو چی میگم در انتظار نمیذارم و درود میفرستم خدمت ری و همچنین آقای کاوه محسنی. درود بر شما. بود
بر شما خانم جمیله، بر آقای ری و عزیز پای رادیو نشستم و امشب من معمول خبرهای هفته میگم و اتفاقا دو خبر خوب ما داریم که بسیار کمیاب خبرهای خوب در مورد ایران. دو خبریه که در ظاهر بسیار بد به نظر میرسه ولی به عمق مسائل که نگاه بکنیم خبرهای فوق‌العاده خوبیه و اشاره میکنه به وضع خراب جمهوری اسلامی. اگر آماده باشین من شروع کنم.
با کمال میل ضمن درود به تمام دوستان عزیز و شنوندگان محترم، به خصوص مبارزین داخل کشور، آقای کاوه محسنی سردبیر محترم ایران رزیست، خواهش میکنم.
خبر اول مسئله پیشنهاد آرژانتین در بستن پرونده بمبگذاری جمهوری اسلامی در بوینوس آیرس در مرکز کلیمیان این شهر که همگی و خود من هم در این رادیو گفتم اینا اشاره های از طرف آمریکا و اینجا من توضیح میخوام بدم که چرا این پیشنهاد به نتیجه نخواهد رسید و به هیچ وجه از طرف جمهوری اسلامی قبول نخواهد شد، هرچند که بسیار جالب به نظر میرسه. و مورد دوم اینه که جمهوری اسلامی اعلام کرده که یکی از افراد ارتش سایبریش موفق شده گواهینامه های تقلبی برای گوگل و سایت های دیگه صادر کنه و بتونه اطلاعاتی که مردم به این سایت ها میفرستن یا به اسکایپ میفرستن همه رو بهش دسترسی پیدا کنه و اسم و رسم مردم رو بفهمه، که این هم خودش احتیاج به توضیحی داره که اصلا اینا موفق شدن یا نه، چون اونم صحبت توش بسیاره و در این مورد هم من بسیار خبرهای دلگرم کننده ای برای شما دارم. خبر هم اونجا اولی گفتیم در مورد آرژانتینه. در هفته پیش یک روزنامه آرژانتینی اومد اعلام کردش که از دیمای گذشته یا در دیمای گذشته مذاکرات سری بین آرژانتین و جمهوری اسلامی در جریان بوده که آرژانتینیا گفته بودن اگر شما بخواید ما این پرونده بمبگذاری در مرکز کلیمیان شهر بوئنوس آیرس رو میبندیم برای اینکه به نتایج اقتصادی بهتری با شما برسیم. ولی از اونجا که به هر حال آرژانتین خودش بهترین نتایج اقتصادی در تمام منطقه آمریکای جنوبی رو با جمهوری اسلامی داره، از طرف دیگه آمریکا از آرژانتین به عنوان بزرگترین همپیمان خودش خارج از ناتو صحبت میکنه، وقتی همچی حرفی و همچی رفتاری آرژانتین میکنه خب آمریکا باید به فریاد در بیاد. اینجا آمریکا به فریاد در نیومد و این خودش نشان یک بدبستان پنهانه که در واقع این پیشنهاد که از طرف آرژانتین شده نه برای بهتر کردن وضع اقتصادی بلکه پیشنهادی بوده از طرف آمریکا، هدیه‌ای از طرف آمریکا به آخوندها برای رسیدن به سازش. من لازم می‌بینم یک تاریخچه از استفاده از این ابزار حذف پرونده بمبگذاری بدم که نشون بده چرا این پرونده به نتیجه نمیرسه. همونجور که من همیشه یادآوری میکنم آمریکا احتیاج به یک همپیمان اسلامگرای شلوغکار داره برای اینکه بتونه آسیای مرکزی رو شلوغ بکنه و حکومتاش رو سرنگون بکنه و حضور چین رو در اون منطقه کمرنگ بکنه، اصلا دست چینی ها در بیاره. به همین خاطره که از سالها پیش آخوندها رو تحریم میکنه که اینا بیان و بترسن از سقوط از بحران اقتصادی که پیش میاد و کوتاه بیان، ولی آخوندها همیشه رد کردن، چون اگر به یک قبول بکنن پیشنهاد آمریکا رو باید روابط رو عادی بکنن و اگر روابط رو عادی بکنن باید اجازه بدن که این مهره های آمریکا، مهره های اسلامی که تربیت شدن برای به دست گرفتن قدرت از راه انتخابات و انقلاب های زنگی به ایران برگردن. و به عبارتی دیگر اگر به سازشی رسیده بشه بین آخوندها و آمریکا، در فرصت کمی آخوندها قدرت رو از دست میدن و در اون موقع تازه پرونده هایی که دارن در سطح جهان باز میشه. و باید برای کسانی که در داخل کشور یا خارج کشور کشتن یا بمبگذاری هایی کردن حساب پس بدن، که چند نمونه از این بمبگذاری ها: بمبگذاری در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت، در محل خوابگاه تفنگداران دریایی فرانسه یا چتربازان فرانسه در بیروت، محل خوابگاه نظامیان آمریکا در خبار در عربستان سعودی، حمله به کشتی جنگی یو اس اس کول، مرکز همین مرکز کلیمیان آرژانتین، بمبگذاری در هواپیمای پان امریکن که در لوکربی سقوط کرد، و آخریش هم بمبگذاری در مسیر راه رفیع حریری نخست وزیر لبنان، که در تمام حدود بیشتر از 100 تا بمبگذاری که اینا کردن، جدا از اون چیزایی که در اسرائیل بمب زدن از راه حزب الله، فقط دو مورد هست که تعقیب قرار گرفتن. یکیش همون مقر، حمله به محل مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت که محاکمش انجام شده و غرامتی هم تعیین شده، و آخرین موردی که در حال حاضر وجود داره که تهدیدی باشه برای رؤسای جمهوری اسلامی، همین بمبگذاری در مرکز کلیمیان شهر بوینوس آیرس، که در پس از این مسئله بعد از تحقیقاتی به وسیله قضات آرژانتین انجام شد، نقش حزب الله ظاهر شد، نقش سفیر جمهوری اسلامی ظاهر شد، و در نهایت پس از این اونها محکوم شدند به جنایت در جنایت بر علیه بشریت که بالاترین حد محکومیت و در بسیاری کشورها سزاش اعدامه، ولی در این آرژانتین به هر حال چون اعدام از بین رفته، اینها رفتن و از راه پلیس بین المللی تقاضای جلب اینها رو صادر کردن که بتونن اعضای رژیم به خصوص رفسنجانی رو به اونجا بکشن، ازش سوال کنن و در نهایت به زندانش بندازن. و از سالها پیش این حکم جلب بین المللی که از طرف انترپول صادر شده بود، وسیله شده بود برای اعمال زور روی آخوندها، و از مدتها آمریکا از این بازی بهره برداری میکرد. گاهی میومد این رو میگفتش که حالا ممکنه حذفش کنیم، گاهی میگفت میخوایم قویش کنیم که یا بخواد دل این آخوندها رو به دست بیاره، یا اینا رو بترسونه که اینا اون کلید ورود مهره‌ها رو، مهره‌های آمریکا رو به ایران به اینا بدن، روابط رو عادی بکنن. این دفعه آرژانتین هم وارد معرکه شده و میگه اصلا من میخوام تمامی پرونده رو ببندم، یعنی اون حکمای جلبی که بر ضد آخوندها وجود داره به خودی خود حذف بشه، که البته آدم وقتی خبر رو میخونه در جا میخوره، ولی یک امای بزرگ در این کاره، چون که حذف شکایت دولت آرژانتین از جمهوری اسلامی خود به خود به معنی تمام شدن مشکلات آخوندها نیست، و در تمام موارد دیگری که اینا بمب گذاشتن ممکنه محکومیت های دیگری نصیبشون بشه و حکم های دیگری بر علیه اینها صادر بشه. در کنار این مسئله، مسائل پرونده های مربوط به تروریسم مشمول مرور زمان نمیشه، یعنی اگر اینکه دولت آرژانتین اومده پرونده رو بسته، ممکنه شاکیان خصوصی بیان تقاضا کنن پرونده باز بشه، ولی نه در آرژانتین بلکه در مقابل دادگاه بین المللی که اونجا آمریکا در لاهه علم کرده که هر کسی دشمنش بگیره چوب تو آستینش بکنه. و به خاطر همینه که اسرائیلی ها و به خصوص انجمن های کلیمی هستن صدای ازشون در نیامد، چون میدونستن که وقتی که اگر آخوندها قبول بکنن بعدن دوباره میتونن برن به خاطر همین پرونده موی دماغشون بشن. و به خاطر همین هم هست که خود آخوندها نیامدن و این پیشنهاد رو قبول نکردن و آمریکا رو از اون رسیدن به اون چیزی که دنبالش، یعنی عادی سازی روابط، به دور انداختن. حالا اگر آمریکا بخواد واقعا روابط رو عادی بکنه و بتونه از این راه به ایران راهش باز بشه، بتونه مهرهاش وارد قلعه جمهوری اسلامی بکنه، تنها راهش اینه که بیا تمام پرونده های تروریستی آخوندها رو ببنده که اون امکان نداره. حداقل شاکیان آمریکایی یا شاکیان اروپایی قبول نخواهند کرد. در واقع این داستان که یک روزنامه آرژانتینی اومده این رو افشا کرده به خاطر اینه که پس از رد پیشنهاد از طرف جمهوری اسلامی و واضح شدن اینکه جمهوری اسلامی فرمیده چه ترفندی تو کاره، این داستان شروع یک برنامه جدید نیست بلکه پایان برنامه است. یعنی اینکه این یک وسیله، این افشاگری وسیله‌ای نبوده برای اینکه افکار عمومی رو آماده بکنن برای یک بدبستان، بلکه فاتحه‌ای بوده که بر این بدبستان خوانده شده. در ضمن من یادآوری میکنم که این بدبستان در دی ماه به جمهوری اسلامی پیشنهاد شد، درست بعد از اینکه جمهوری اسلامی نتونست نیروهای بسیج رو در خیابان‌های تهران برای روز بسیج گرده هم بیاره و ثابت کرد که نیروهای بسیج و نیروهای انتظامی پشت به رژیم کردن. در اون موقع واقعا آمریکا احساس کرد که این رژیمی که میخواد در اختیار مهرهای خودش بذاره داره سقوط میکنه و آمد این پیشنهاد عجیب غریب رو به جمهوری اسلامی کرده، چون توش اما زیاد بود اونها قبول نکردن. و به هر حال این پروژه تقریبا تمام شده است، چون موقعیت جمهوری اسلامی کاملا عوض شده در اثر فهمیدن اینکه رژیم تنها شده. مردم ایران در روز چهارشنبه سوری به طور عظیم به خیابان اومدن و نشون دادن که این رژیم رو نمیخوان. و در حال حاضر آمریکا دیگه دنبال این نیستش که اینا رو با این به صدا پیشنهادات جالب به دام بندازه، گول بزنه. تنها هدف آمریکا در حال حاضر نجات نظام اسلامیه برای اینکه از دست یک براندازی مردمی لایک. و به خاطر همینه که کشورهای همپیمانش یک بند صحبت از این میکنن که ما مخالف تحریم آمریکا هستیم و دونه دونه سفر میکنن به ایران و پیشنهاد سرمایه گذاری میدن. یک نمونهش 3 هفته پیش بود، قبل از اینکه چهارشنبه سوری پیش بیاد، ایتالیایی ها به ایران رفتن با پیشنهاد 30 میلیارد دلاری که زیاد جدی نبود، جمهوری اسلامی قبول نکرد. و این هفته آمریکا با دانش اینه که جمهوری اسلامی با احتمال میره قبول نکنه، چون که همون قبول کردن براش درد سر آفرینه، نمیدونه این پول رو چجوری تقسیم بکنه، ممکنه باعث تنش بیشتری بشه، اومده هند رو علم کنده که میگه من میخوام 9 میلیارد دلار کش همینجا به جمهوری اسلامی بدم، قرض بهش داشتم و آمریکا هم هیچ مخالفتی نکرد. و در واقع در جنبندی آخر میشه گفتش که این پولهایی که این 9 میلیاردی که به جیب رژیم بریزن شاید این 3-4 ماه عمر رژیم رو درازتر بکنه، ولی در نهایت این رو نجات نمیتونه بده. و در کنار این مسئله آمریکا یک ضربه وحشتناک مردم ایران میزنه که اسیر جمهوری اسلامی هستن و در کنار آمریکا همپیمانان دموکراتش مثل سوئیس، ایتالیا، آلمان، هند، آرژانتین و اسرائیل هم بهش کمک میکنن و اگر این کشورهای به اصطلاح دموکراتیک در بازی نبودن، شاید ایرانیان بسیار زودتر آزاد میشدن. و در واقع باید به مردم ایران تبریک گفت. جمهوری اسلامی در موقعیتی که هیچ پیشنهادی رو نمیتونه قبول کنه و بسیار تنهاست در مقابل مردم. اگر اینها به مبارزه‌شون ادامه بدن، این رژیم به احتمال قوی سقوط خواهد کرد. اگر سوالی نباشه در مورد این پرونده آرژانتین و این پیشنهاد آرژانتین، من برم سر مسئله دوم، بر طرح بیان این که جمهوری اسلامی قدرت دستکاری در سایت‌های انترنتی یاهو، جیمیل و اسکایپ رو داره.
خدمت شما عرض کنم فقط یه مسئله‌ای رو در مورد کلیمی ها، من اینجا متوجه شدم که کلیمی ها در کل دنیا و خود اسرائیل به دو قسمت هستن. کلیمی هایی که از انگلستان، سرمایه های اصلیشون لورد های انگلیسی هستن، و کلیمی هایی که سناتورها و وکلا و کلیمی امریکایی هستن. و درست همون موقعی که این مسئله انفجار در آرژانتین اتفاق افتاد، یک حرکتی غیر از اون رو در کلیمی هایی که در ترکیه بودیم داشتیم، که اونها حدود 1500 تا بودن که از ترکیه اومدن بیرون، که من فکر کنم کلیمی های امریکایی بودن، و اینایی که توی آرژانتین بودن کلیمی هایی بودن که وابسته به انگلستان بودن. و به راحتی توی خود انگلستان هم من اینو احساس کردم که اون گروه کلیمی هایی که اکثرنشون در این 32 سال گذشته در همه جای دنیا سرمایه هاشون بود، در حزب در حزب لیبر اینجا بود، و کلیمی های حالا کلیمی های کنسرواتیو جایگزین اونا شدن، و درگیری بین اینها را من تو پارلمان میبینم که سر یه چیزی دارن داد میزنن که اونجا مثلا ما بوده، ما داشتیم از اونجا این پول رو میبردیم، چرا اومدین این کار کردین. و الان که اون نوع برخوردش رو آرژانتین عوض کرده و میگه ما آخر این 100 نفر 200 نفر کلیمی میگذاریم، به نظر من اینا گروه کلیمی های امریکایی هستن اونجا که کاملا دو حزب سوا هستن و از فرصت دارن استفاده میکنن. من این چیزی که برداشتمه و تو اینجا بایش برخورد کردم بین دو حزبی که کلیمی ها سرمایه دارانش هستن با هم توی کشورهای مختلف، بحثایی که میکنن البته اینقدر رمزیه، ولی باید متوجه شد که اون داره سر چی داد میزن. خواهش
میکنم. یک دسته دیگه هم مثلا این مردم عادی هن که اینایی بودن که در این محل کلیمی ها رفته بودن، یا محل بیمه بوده اونجا اینا بمب زدن و مردم عادی رو کشتن، مردم سرمایه گذاران بزرگی که نکشتن.
نخیر الان تو همین لیبی هم جناب محسنی درست کاری که امریکا داره انجام میده تو لیبی هم داره انجام میده. یعنی امریکا از زمانی که از ایران داشت خارج میشد که 1200 تا صورت آوردن که از افسران و ارتشیان و جنرال ها کشتن و نمیذاره لوجستیکی ارتشی که توی این مدت دستش بوده منتقل بشه به اینا. یعنی تمام وضعیتی که در مورد لیبی من دارم میبینم انجام میشه، کاری داره میکنه که بالاخره هم یه سپاهی هم اونجا درست بکنه، یه نه ارتش، سپاهی رو درست بکنه. من اینطور دارم میبینم، اینطوری که امریکا داره نشون میده. همه دنیا همین کارو توی ایران یادمه، همین این مجلس سنای امریکا بود که رأی داد بله این رژیمی که جدید اومده ما به رسمیت میشناسیم و الان هم همین کار رو دارن توی لیبی انجام میده امریکا. خواهش کن
ببینید شما همش به این فرضیه هستین که امریکا میخواست از ایران خارج بشه، در اینکه هیچ واقعا مبنای بیزنسی نداره. ایران بزرگترین منطقه نفتی دنیاست، این نمیخواسته از ایران خارج بشه، این رو بیرون کردن نه اینکه میخواسته. این در ایران بوده به عنوان همکار همپیمان شاه، ولی اون همپیمانی رو نمیخواسته، میخواسته یه عده لاتولود سر کار باشن که همه چی رو بخوره ببره، به خصوص که از برنامه های اصلی اینا بوده که صنعت نفت رو از حالت ملی بودن در بیارن و خصوصی بکنن، که جمهوری اسلامی از راه قراردادهای بای بک مدت که شروع کرده، یعنی بدونین که یعنی خود ایران دیگه نفت تولید نمیکنه، قرارداد استخراج به خارجی میفروشه. همینش که در عراق هم است و این برنامه آمریکا بوده، ولی آمریکا چون برای رسیدن به این برنامه از یه طرف مهرهای خودش رو داشته و از یه طرف دیگه باید از آخوندها استفاده میکرده، چون انقلاب اسلامی داشته میکرده، نمیتونستی که آخوند ازش استفاده نکنه و این آخوندها شبکهشون قوی تر بوده، پشتشون انگلیس بوده و اونا تونستن آمریکا رو بیرون کنن، نه اینکه آمریکا بخواد واقعا از ایران خارج بشه، جنون که نداشته. به هر حال چیزی که هست اینه که در لیبی آمریکا حضور نداره، یعنی حضورش بسیار کمرنگه. دو شرکت نفتیش اونجا فعال بوده، در حالی که شرکت‌های نفتی انگلیسی و فرانسوی از اونجا که خدمت زیادی در آفریقا دارن حضورشون بیشتر بوده. بران هم خب حمله کرده و میخواد این بابا رو بندازه، هرچند که خودش این رو آورده بود در سال 1969 و تا سالها این قذافی با آمریکا مشکل نداشت و اونا با این مشکل نداشتن، تا اینکه این تونست موقعیتی پیدا بکنه، روس‌ها بهش نزدیک شدن و انگلیس‌ها هم دوباره نزدیک شدن و تونست با اونا فاصله بگیره و شد یک اهرمی برای بمب‌گذاری بر علیه آمریکا. و این داستانی که شما می‌فرمایید در مورد کلیمیان به اصطلاح تصمیم گیرنده، از نظر تاریخی همیشه نزدیک به انگلیس بودن، ولی از اونجا که آمریکا اومده در منطقه نفوذی انگلیس، یعنی در خاورمیانه و آفریقا، و میخواد سهم نفت انگلیس رو بخوره و در این منطقه هر کسی بخواد حکومت بکنه، نیروهای بازدارنده پیشرفت آخوندها و مذهبی های اسلامی هستند، آمریکا هم رفته مهرهای انگلیس رو غور میزنه، یعنی اینکه اونا اخوان مسلمین رو دارن، اینها گروه های اسلامی خودشون رو درست کردن و حالا هم دارن لاس میزنن با اخوان مسلمین. و در مورد ایران هم همین صدق میکنه، اینها که نمیتونن از آسمون یا از غیب یه چیز ظاهر کنن، اینا همون برنامه های انگلیس رو اجرا میکنن. و چون کلیمی ها همیشه در مهره بودن، اون کلیمه تصمیم گیرنده البته در دست انگلیس، آمریکا به دنبال اینها هم رفت، اینها هم در مچ خودش گرفت. و در واقع اگر انگلیس یک مقداری از مهرهاش رو حفظ کرده در حکومت اسرائیل، برای اینی که خود اسرائیلی ها ناراحتن از نزدیک شدن به آمریکا، چون میدونن که در بازی آمریکا، و یکی از مهمترین برنامه های من بود در رادیو شما، در بازی آمریکا این نقشی رو که انگلیس برای اونها تعیین کرده بود، یعنی بازدارنده اخوان مسلمین باشن، ندارن، چون در واقع آمریکا وارد یک بازی دیگری شده که کل نفت دنیا بر پایه حمایت از اسلامی هست و در این بازی اسرائیل نمیتونه اونجا پابرجا بمونه. برای اینا گاهی همیشه نوکری میکنن ولی با گاهی با قیقاج رفتن، گاهی طرف انگلیس، گاهی طرف آمریکا، برای اینکه بتونن اون مملکتی رو که سالها آرزو داشتن حفظ بکنن.
با ما هستین؟
بله، منتظر بودم شاید شما صحبتی داشته باشید.
بله، من نظر شما رو هم شنیدم. نظر آخه ببینید آقای کاوه، من نمیخوام شما رو دور بکنم از این مسئله. من میبینم که روشی که الان این دوتا دارن با هم بازی میکنن، دقیقا چون توی پارلمان‌هاشون هم میشینم وقت میذارم گوش میدم، قسمت هایی که مربوط به کشورهای مختلف اینا دارن صحبت میکنن، و خب چند سال پیش هم گوش دادم همون مثلا نماینده چی در مورد مثلا آرژانتین میگفته، حالا چی داره میاد میگه، و ریشه این شخص رو میبینم مثلا کلیمیس، و الان میبینم با حزب برندهی که رو مقابلشه اونم کلیمیه داره این بحث رو میکنه. به این خاطر میدونم هر همه اون مسائلی هم که شما در مورد ایران فرمودید، امریکا رو، اینم در ذهن میدونم که موقعی که امریکا حضور متحدیش اونجا نداشته 30% از نفت رو میبرده منهای مخارج حفاظت منطقه که
اون در ایران نداشته، در ایران نداشته، سهم نداشته از نفت
30%. بله، ولی اون موقع که در زمان پادشاه بود 70%شو داشت، انگلیس 30% میبرد. حالا
قربان این غلطی، آخه اشتباه اعدادتون اشتباه. ببینید قبل از اینکه کنسورسیوم به ایران بیاد، ایران قرارداد 100 ساله داشت با انگلیس. انگلیس حق داشت نفت ایران رو به هر اندازه میخواد برداره، به هر اندازه میخواد تصفیه کنه و این رو یا ذخیره کنه یا بفروشه. و قرارداد ما 100 ساله بود با انگلیس و آمریکا هیچ سهمی نداشت. آمریکا اومد حمایت کرد از جنبش ملی شدن صنعت نفت برای اینکه دست انگلیس رو از منطقه کوتاه بکنه، و در نهایت انگلیس ترسید همه‌شو از دست بده، اومد با اینا نشست و به یک سازش رسید که بهش میگن کنسورسیوم، که قرارداد 25 ساله بود، خودش حدود 47% می‌برد، آمریکا 40% و هلند 7% و فرانسه 6%. و در کنار این خارج از کنسورسیوم هم چندین قرارداد اعقاد کرد با شاه بعد از سال 54، که من نمونهاشو در اون همون برنامه که در مورد نقش آمریکا و کودتاهایی که میخواست بر ضد شاه بکنه توضیح دادم، و در همون موقع شاه با ماتهی قرارداد بسته بود و آمریکایی‌ها مجبور شدن که میزان درصدی رو که توی این قراردادهای جدید با ایران می‌بستن بالا ببرن. ولی در بعد از کنسورسیوم آمریکا از صفر رسید تقریبا به معادل سهم انگلیس. و در کنار این مسئله، در با اثر نفرتی که مردم از انگلیس داشتن، تونست قدرت خودشم در منطقه زیاد بکنه با روابطی که با ایران داشت، با کمکی که به ایران میکرد که در مقابل تمام کشورهای خلیج فارس که در دست انگلیس بودن قدرت پیدا بکنه. ولی به هر حال چیزی که بود این که اون رو بهش راضی نبود و تمامی ایران رو میخواست، و اصولا برنامه برژینسکی اینه که ایران تجزیه بشه و تمامی منطقه و تمام کشورها تیکه تیکه بشه، پاکستان 3 قسمت بشه، افغانستان 2 قسمت بشه، آسیای مرکزی تیکه پاره بشه، یک برنامه جهانی فقط روی منطقه خلیج فارس نمیشه صحبت کرد، چون کل منابع نفتی فقط در خلیج فارس وجود نداره. و اگر آمریکا میخواد از ایران خارج بشه، خب خارج میشد دیگه اینقدر هزینه نمیداد که. برای من اینی که شما صحبت میکنین در مورد کلیمیانی که در حزب‌های بزرگ انگلیس و آمریکا صحبت می‌کنن، اینها در مسیر انگلیس و آمریکا صحبت می‌کنن.
بله.
یکی منفعت انگلیسه که بیاد بگه که آقا باید رفسنجانی رو بگیریم. فرداش منفعتش اینه که اختارش رو داده بیاد فیتیله رو بکشه پایین. خب یکی دیگه میاد یه حرف دیگه میزنه. اینها وسیله کارن. این احزاب، این نماینده ها، اینها وسیله کارن و برنامه اصلی اینه که انگلیس در ایران حضورش مستمر بمونه با خودها و از رسیدن یک سازش بین آخوندها و آمریکا جلوگیری بکنه. حالا اگر من چند نمونه هم قبلا دادم، موقعی که مثلا الان سال هاست که روسیه کمک میکنه به آخوندها، ولی سال هاست که هر وقت اینا رفتن با آمریکا مذاکره کنن بلافاصله اعلام کرده که مشکل پیدا شده در مرکز تولید برق اتمی در بوشهر و کار بوشهر 2 ماه عقب افتاده. خب چون نمیخواد آمریکا به جمهوری اسلامی به سازش برسن، چون اگر به سازش برسن در واقع تمامی نفوذش رو در آسیای مرکزی از دست میده، چون در اثر وجود یک حکومت مخالف آمریکا در ایرانه که لوله‌های نفتی از ایران به طرف آسیای مرکزی کشیده نمیشه و در واقع تنها راه رسیدن به آسیای مرکزی سرزمین روسیه است. خب اگر جمهوری اسلامی به طرف آمریکا بره، راه لوله کشی باز میشه و روسیه نمیتونه از هر لیتری که لیتر گاز مایعی که به غرب میفروشه معادل قیمت مالیات برداره. در واقع درآمد روسیه بیشتر از مالیاتیه که مالیات عبوریه که از گاز مایع یا نفت این کشورهای آسیای مرکزی میگیره. یک مسئله بسیار جدیه که ایران همیشه دشمن آمریکا بمونه و این لوله ها کشیده نشه.
اینو که قبول دارم، این قسمت اینکه ایرانو تا لحظاتی که میخواد به موفقیت برسه میخواد دشمنش باشه، امریکا اینو من میبینم ازش، اینو دقیقا قبول دارم که تا زمانی که
آمریکا میخواد این دشمنش باشه قربان، آمریکا میخواد لوله‌شو بکشه.
بله بله میدونم، ولی این دشمن بودن این رژیم با امریکا به سود امریکاست با همون توضیحات لوله‌هایی که دادید.
ببینید این به سود آمریکا نیست، به سود آمریکاست که بتونه لوله رو بکشه و بتونه قدرت اقتصادی گازپرومو که دومین بزرگترین شرکت دنیاست، اینا که میگن بزرگترین شرکت دنیا چه من مایکروسافت چه میدونم گوگل اینا همه چرت و پرت، واقعا بزرگترین شرکت اقتصادی دومین بزرگترین شرکت اقتصادی دنیا شرکت نفتی گازپروم بود، حالا حداقل قبل از این بحران اقتصادی که پیش اومد که این شرکت مایکروسافت که بیل گیتس هیچه اگه ورشکست بشه اقتصاد جهانی نمیخوابه، ولی اگر روسا شیر نفت و گاز رو ببندن به اون طرف اروپا تمام اقتصاد اروپا میخوابه و در کنارش اقتصاد آمریکا میخوابه. برای همینی که مهمترین مسئله درجه بندی اقتصاد کشورها باید بر پایه قدرت شرکت‌های نفتی گازیشون باشه و نه در پایه چه می‌دونم شرکت‌های اینترنتی و از این حرفا. و روسیه و الان یکی از بزرگترین سرمایه‌داران نفتی گازی دنیاست، اولین سرمایه‌دار نفتی گازی دنیا هم که انگلیسه، سومیش چینه و در واقع آمریکا، هرچند که شرکت هاش درآمدشون خیلی بالاست، سهامشون بالاست، قدرت اقتصادی در زمینه نفتی نیست، چون خودش یکی از بزرگترین مصرف کنندگان نفت و گاز و بنزین دنیاست، در حالی که انگلیس با جزو کمش مصرفش بسیار پایینه ولی ذخیره‌های عظیمی در دست داره.
بله
روسیه هیکلش گنده است ولی از نظر صنعتی زیاد شرکت نداره و مصرفش به اون اندازه بالا نیست و در کناری که از کشورهای همسایش که راهی به دریا ندارن، مال آسیای مرکزی، مالیات بسیار سنگین میگیره، حق عبور میگیره و اینه که آمریکا رو واقعا به ضررش که هر روز میگذره، ایران در دستش نیست و این راهی نداره که به هدف برسه، چون در کنار تمام هدفهایی که داره میخواد ایران اسلامی داشته باشه، ایران معمولی که ازش لوله بکشه نمیخواد، چون میدونه که ایران معمولی که بخواد ازش لوله بکشه یک ایران ملی خواهد بود و در ایران ملی بیشترین سهمی که از لوله به دست میاد همون حق عبوریه که به جیب صاحبان مملکت ایران باید بره و نه به جیب شرکت‌های آمریکایی. فقط با یک حکومت اسلامی اختشاشگر ایران رو تجزیه بکنه، کشورهای ریزمیز بی ارزه و بی قدرت تولید بکنه که در اون موقعیتی که اون کشورها در چنان مرحله ضعفی هستن که میان همه حق عبور رو به آمریکا میدن در ازاش حمایت بین المللی بگیرن. این مسئله که هر روز به نفع آمریکا باشه این وضع، واقعا به نظر من یک فکر نادرسته، ولی خب ولی چون دستش پیدا نمیکنه به اون پیشرفت، تا اونجا که بتونه بهره برداری میکنه از شلوغ بازی های اینها، مثلا میاد اسلحه میفروشه و از این جور قبیل چیزا. ولی مثلا پارسال بزرگترین قرارداد انتظامی یا نظامی که آمریکا با عربستان سعودی بست چیزی بود حدود درست یادم نیست 10-12 میلیارد دلار، در حالی که اگر لوله های نفتی داشته باشه به طرف آسیای مرکزی و بتونه گاز اونجا رو در بیاره چندین برابر 10 میلیارد در سال مدت 100 سال 200 سال اونجا در بیاره، هیچ قابل مقایسه نیست با اون اسلحه هایی که فروخته.
البته این مسئله پروژه تقسیم شدن کشورها که شما فرمودین و من الان توی عراق میبینم که کشور عراق به صورتی است که مردم مثلا فکر کنن دست نخورده است نقشش، ولی اصل مطلب اون نفت و گازی است که در سه نقطه سه تا قدرت در اونجا هست. مثلا میدونم قسمت کردا مستقیما خودشون قرارداد نفتی گازی میبندن. من این تجزیه‌ای که شما فرمودید راجب همه جای آسیا در نظر دارن، یه نمونه وارزشو توی عراق دارم میبینم که مردم فکر کنن کشورشون دست نخورده است، ولی در حقیقت تقسیم بندی شده و هر کدوم از اون قدرت ها که زیر دولت مرکزی هستن به تنهایی قرارداد میبندن. اینم من دیدم، شما درست میفرمایید، این تقسیم بندی هست ولی نه به اون صورت که از نظر جغرافیایی بشه، از نظر طرح قراردادهایی که در نظر دارن من اونطوری میبینمش. خواهش کنم.
درسته، شما درست میبینید، در اینا اول میخواستن تجزیه بکنن نشد، یعنی این که مردم عراق به این مسئله رأی ندادن، حالا از این راه با حکام دست نشانده این کارو میکنن. حالا دیگه جالبه، چون این حکام بسیار منفور هستن از نظر مردم، آمریکا نمیاد بگه که اینا نوکرای منن، میگه اون چیه؟ اون نوری المالکی، اون کارمند جمهوری اسلامیه، همچیزی به باهر بودن نمیاد. مثل همین قضیه بحرینه، خودشون شروع کردن به آتیش زدن این مملکت، وقتی کار گیر پیدا کرد گفتن تفسیر جمهوری اسلامی. حالا که یکم سر صدا خوابیده، رهبر شیعیان بحرین اومده گفته نه ما ربطی به جمهوری اسلامی نداریم. فقط دیگه نگفت که به کی ربط داریم، کی به ما حمایت میکرد، و یادش رفت که از جمهوری اسلامی خواست که در کار بحرین دخالت نکنه، در که آمریکا که بیشتر دخالت کرده بود و آمریکا نگفت دخالت نکن. خب معلومه که سرش به کجا بسته است. ولی ببینید مسئله اصلی اینها جدا کردن اسمی ممالک نیست، واقعی باید اینا جدا بشن، چون الان عراق اگر تجزیه شده بود، سه تیکه شده بود، اون منطقه کردنشین یک مهره میشد برای شلوغ بازی نسبت به منطقه کردنشین ایران و منطقه کردنشین ترکیه، و ترکیه تجزیه میشد، یه مقدار کردم در سوریه هستن، اونجا هم شروع به تجزیه طلبی میکردن، ولی در واقع چون موفق نشدن اومدن به این صورت میبرن و برای خودشون سهم خودشون رو میبرن، و چون و انگلیسی ها یکی از مخالفین اصلی تجزیه بودن، چون میدونن این باعث قوی شدن آمریکا میشه، بسیاری مقاله ها بود در از طرف رویترز و رسانه های دیگر انگلیسی بر اثر این که توضیح میدادن اگر اینجا تجزیه بشه مقری میشه برای جمهوری اسلامی، که در واقع این جمهوری اسلامی لولو خورخوره شده، هر کی از این استفاده میکنه به منظور هدفهای خودش. انگلیس برای اینکه آمریکا رو بترسونه دست از این بهار عربش برداره، آمریکا هم هر جا گیر میکنه میگه تقصیر اینه، از این نظر بهشون لازمه. ولی اگر آمریکا موفق شده بود تمامی اون منطقه کاملا کنتیکون میشد و وضعش بسیار افتضاح میشد. حالا من قبل از اینکه بریم سر خبر دوم، یه بابایی هست در تلویزیون اندیشه میارن به اسم دکتر مصطفی دانش، حالا هر کسی که میخواد حرف بزنه جایی اسم دکتر هم میذاره جلوش که این بشه من باسوادم، در این آقا میگه من ژورنالیستم، ما دکترای ژورنالیست اینجا نداریم، ژورنالیست عرب دیپلم درست حسابی هم ندارن و از جوونی وارد این کار شدن، مثلا معروفترین یکی از معروفترین ژورنالیست های فرانسه اول پادوی آقای هست به اسم برنامه های تلویزیون و اینا هم اجرا میکنه، شومنی هم میکنه، اسمش یادم رفته، خاطرم میسنم، ولی فرانسوی آدم سن و سال داریم، اول به عنوان پادو وارد یک روزنامه شد، بعد شروع کرد به قلم زدن، پیشرفت کرد، سردبیر شد، بعد رئیس روزنامه شد، ژورنالیستی زن نمیاد بگه من دکتر مثلا، برحال بماند. این آقا در مورد حمله آمریکا به قذافی حمله میکرد، میگفت اصلا مسئله نفت وجود نداره، نمونش من بگم در عراق، عراق قبلا نفت بیشتر تولید میکرد، از موقعی که آمریکا اومده تولید نفتش کمتر شده، در حالی که این یک دروغ بزرگه، نه اینکه تولید نفت عراق بیشتر شده باشه، بلکه اصلا آمریکایی‌ها دنبال تولید نفت نیستن، اینها دستیابی به ذخایر رو میخوان، و دلیل این کار اینه که در سال 1920 وقتی که با انگلیس به توافق با انگلیسی ها و هلندی های شل زیر نظر تاجر نفتی گلبنگیان اینا به توافق رسیدن در مورد عراق، بعد از اون اصلا دست به استخراج میزدن، میگفتن این باید بمونه ذخیره، هر وقت جاهای دیگه تموم شد ما میدیم عراق رو استخراج میکنیم، اصلا هدف شرکت های بزرگ در تولید نیست، بلکه در داشتن ذخیره است، و هر چقدر تولید بالا باشه به نفع اینا نیست، چون قیمت میاد پایین، و یکی از مشکلاتی که آمریکایی‌ها در زمان اوپک با شاه ایران داشتن این که شاه ایران تولید رو میخواست ببره بالا، به درآمد ایران رو ببره بالا، و این برای اینها ناخوشایند بود، چون میگفتن نفت باید کمیاب باشه تو دنیا، قیمتش بالا بره که پول بیشتری به جیب ما بره، و امروز هم دنبال همین سیاست هستن، و من مطمئنم که این آقای دانش، چون اسمش هم دانشه، این چیزها رو میدونه، ولی از اونجا که برای تلویزیون اندیشه کار میکنه که دنبال همین احیای سیستم اسلامی در ایرانه، این واقعیت ها رو وارونه نشون میده. در کنار این مثلا فقط میخوام اشاره کنم، آقای دانش در جای دیگری حمله به قذافی، مسیح آدم کش، دیوونه، فلان اینا، بعد من دیدم چند سال قبلش یکی از افتخاراتش بوده که رفته بوده با قذافی مصاحبه کرده بوده. اون موقع دیگه یادش نبوده که این اینجوری دیکتاتوره. اون موقع فکر کنم خیلی هم خضوع خشوع کرده بوده که اونجا راش بده. به هر حال اخلاقیات در ژورنالیستایی که در رسانه‌های ایرانی کار میکنن بسیار کمه و واقعیت‌ها رو وارونه نشون میدن و به خصوص در مورد موارد نفتی. و من تا اونجا که در توانم باشه یکم افشاگری روی مسائل میکنم که مردم هر دروغ بزرگی رو باور نکنن. مثلا اینه که آمریکا یا هر کشور دیگری اینها چون تولید رو کم کردن در واقع در فکر عراق هستن. حالا به هر حال من چون صحبت به درازا کشیده من میخوام برم روی مسئله دوم، ولی بعدا دوباره میتونیم روی همین مسائل با هم صحبت بکنیم اگه میل داشته باشید. مسئله دوم این بودش که جمهوری اسلامی اومد اعلام کرد یک هکر ایرانی موفق شده گواهینامه تقلبی روی انترنت جعل بکنه که باعث بشه که رم بتونه وارد سیستم یاهو، جیمیل، اسکایپ بشه و یک سایت هایل درست کنه که اگر کسی میخواسته بره روی سایت یاهو مثلا ایمیل بفرسته یا اسکایپ پیام بفرسته، این پیام میرسیده به اون سایت وابسته به جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی تمام اطلاعات این مسئله رو این آدم ها رو به دست آورده و میتونه از این به بعد جلوی هر گونه حرکت اعتراضی مردم رو بگیره. که این داستان یک واقعیت دیگری داره جدای اونی که جمهوری اسلامی اعلام کرده. جمهوری اسلامی و رسانه‌های دیگه اومدن گفتن این انتقامیه در مقابل ویروس استاکسنت که به برنامه اتمی جمهوری اسلامی حمله کرد. در حالی که این ویروس استاکسنت ما توضیح دادیم خودش میگه که من کامپیوترهای زیمنس رو هدف میگیرم، در حالی که برنامه اتمی ایران از 30 ساله که کامپیوتر زیمنس نداره و این داستان خارجی ها در اشتباه بودن. تفسیری که ایران داده بود تفسیر دروغین بود، حقیقت داستان چیز دیگری بود، چون این داستان جعل گواهینامه ها در یک شب به خصوصی اتفاق افتاد در شب 24 اسفند چهارشنبه سوری. در واقع در اون شب بوده که جمهوری اسلامی میخواسته اطلاعات مردم رو به دست بیاره. که من لازم میدونم یه تاریخچه یک دقیقه ای در این در مورد 24 اسفند بدم و تو که وضعیت رو کاملا واضح بکنه. یادآوری میکنم که بعد از اینکه در روز 22 بهمن نیروهای انتظامی چه بسیج چه سپاه چه ارتش در کنار رژیم نبودن، اینا به وحشت افتادن و موسوی و کروبی وارد معرکه شدن، فراخوان دادن که اگر مردم تکون خوردن هر حرکتی رو به اسم طرفداران اصلاحات به دنیا غالب کنن. که در اون موقع ما از مردم خواستیم به کوچه نرن و پس از اون از مردم خواستیم که در یک روزی کاملا ایرانی باشه به کوچه برن، که شب چهارشنبه سوری که 24 اسفند میافتاد مورد قبول همه قرار گرفت. از اونجا که هویت این شب کاملا ایرانی بود و در کنار اون با رقص و شادی در خیابان نه تنها نظام رو زیر سوال می بردن بلکه قوانینش رو زیر سوال می بردن، بلکه هویت اسلامی رو زیر پا می جاشتن و راهی نداشت برای رژیم که بتونه این مسئله رو به نفع موسوی کروبی تموم بکنه. از اونجا که رژیم نیروی مبارزه با همچین تاکتیکی رو نداشت و نیروی و هنوزم نداره و قوای سرکوب نداشت، همونجور که در برنامه های دو هفته پیش و سه هفته پیش ما گفتیم، اینا آمدن گذاشتن مردم هر کاری میخوان بکنن، ولی برای این که خونسا بکنن اثرات این باستاب این مسئله رو اومدن تا حدی برای جلوگیری از پخش ویدیوها، ویدیوهای خودشون رو تولید کردن که مردم در حین اجرای چهارشنبه سوری فریاد می‌زدن یا حسین میر حسین یا الله اکبر، یعنی که تذکر می‌کردن از کسانی که از میر حسینی که دشمن هویت اسلامی ایرانیه و تذکر می‌کردن از فرهنگ اسلامی که اصلا چهارشنبه سوری رو قبول نداره. در کنار این مسئله یادآوری کردیم که آمریکا هم که احتیاج به همپیمان مسلمان در ایران داره و بر نمیتابه که حکومت ایران غیر اسلامی بشه، اومد ویدیوهای مردم رو انداخت به قهقرا و ویدیوهای الله اکبری رو گذاشت در صدر اول. ولی چیزی که برای من عجیب بود و اشاره هم بهش کردم، جدا از این دو صدی که ایجاد کردش جمهوری اسلامی با تولید فیلم‌های خودش و آمریکا با اون رفتارش، تعداد ویدیوهایی که در اون شب ما باید می‌دیدیم بسیار کم بود، در حالی که مثلا در هر مورد دیگری شاید هر دفعه 40 50 تا ویدیو می‌رسه، این دفعه روی هم رفته ویدیوهای خنده و شادی و اینا تعدادش بسیار کم بود، 12 تا بود. این بسیار سوال برانگیز بود و در واقع جواب این سوال در داستانیه که معاون شرکت ایتالیایی کومودو که صادرکننده جهانی گواهینامه است و این سایت به وسیله جمهوری اسلامی هک شده بیان کرده، اون جواب عدم وجود ویدیو هاست. این آقا که اسمش هم هست، اجازه بدین من اسمش رو یادداشت نکردم، حالا آقای پنچو، این آقای پنچو اعلام میکنه که ما در روز 15 مارس یعنی همون 24 اسفند ساعت 7 بعد از ظهر یعنی 9 شب در تهران ما دیدیم که یک آژیر سیستم کامپیوتری ما به صدا در اومد که یک کسی دستکاری کرده گواهینامه های انترنتی گوگل رو، یعنی که یک کسی اومده یک گواهینامه جعلی صادر کرده و در اون ساعت هر کی به رو گوگل تمام اطلاعاتش رو این شخص میتونه بهش دست پیدا کنه. در اون زمان این آقا میگه که ما در اون زمان نمیتونستیم بفهمیم از کجا میاد، تا اون موقع ایران هم اعلام نکرده بود، ولی طبق قوانینی که داریم ظرف کمتر از 15 دقیقه با تمامی کارمندانمون در سطح دنیا و آمریکا تماس گرفتیم که سیستم رو قفل بکنن که نذارن گواهینامه‌های دیگری از طرف اون شخص متقلب صادر بشه و داخل سایت‌های دیگری بشه. ولی این آقا میگه که حدود 2 ساعت طول کشید ما تونستیم تمامی گواهینامه‌هایی که صادر شده بود رو پیدا بکنیم و خونسا بکنیم. و درستی که جالب اینه که این 2 ساعت یعنی بین ساعت بعد از ساعت 9 شب در تهران تا ساعت 11 درست همون وقتی بودش که تقریبا هیچ ایمیلی، هیچ ویدیو جدیدی از طرف مردم ایران به خارج صادر نشد. یعنی نه تنها ویدیو از راه اسکایپ نتونست صادر بشه، نه تنها و نه هیچ پیامی از راه جیمیل، هاتمیل، یاهو و چیزهای دیگه. یعنی در واقع در لحظه‌ای که مردم باید بیشترین ویدیوها رو میفرستادن، اینا بیشترین ویدیوها رو به دست آوردن و الان فکر کنم یک مقدار زیادی ویدیو در انبارشون دارن که ولی منتها قابل استفاده نیست این ویدیوها، چون مردم در اونجا شادی میکنن و شعار نمیدن. ولی به هر حال خواهیم دید که اینا رو کم کم در بیارن با شعار الله اکبر و چیزهای دیگه. ولی چیزی که جالبه این نیستش که جمهوری اسلامی در اون شب به این اطلاع دست یافت و یه عده‌ای رو گرفتار کرد. در اون چیزی که بسیار جالبه اینه که جمهوری اسلامی اومده این عمل رو اعلام میکنه که من انجام دادم، در حالی که وقتی که یک کشور کشوری بخواد مردمش رو جاسوسی بکنه و همچی کاری میکنه، نمیاد این رو سر همه جا جار بزنه بگه که آقا من دارم جاسوسی میکنم. این رو یواشکی میکنه که بتونه اطلاعات بیشتری به دست بیاره. اگه این رو جار بزنه، خب جماعت استفاده میکنه از انترنت، دیگه از انترنت استفاده نمیکنن و اصلا انترنت رو رها میکنن چون پرخطر میشه. و در واقع این یک اشتباه جمهوری اسلامی نبوده، یک کار خواسته بوده. یه جمهوری در واقع چیزی که جمهوری اسلامی میخواد و برنامه از اینه که جمهوری اسلامی مردم رو بترسونه که اینا در روز 13 به در که دو روز دیگر ویدیوهاشون رو نفرستن. و در واقع اینه که من در آغاز گفتم خبر خوبیه، چون که اگر جمهوری اسلامی ادامه میداد به مسئله جاسوسی و جلب مردم، اون خطرناک بود. وقتی که اعلام میکنه و واقعا میخواد مردم رو بترسونه، این به اون معنیه که قدرت ادامه همچی کاری رو نداره. این یک کار یک باره بوده و شایدم خیلی زودتر از این که اون دو ساعتی که اعلام میکنن این گواهینامه‌ای که صادر کرده بوده براش فایده نداشته به اون صورتی که انتظارشو میکشیده. و اگر قدرتشو داشت، و در کنار این مسئله اگر قدرتشو داشت که مردم رو بگیره و حبس بکنه، به احتمال قوی نمیگفت کار منه. و چون این قدرت رو نداره، تنها راهی که ازش مونده اینه که توپی بیاد بگه که باز هم میتونم. برای اینکه این رو بیشتر ثابت بکنه، از یه ده همکارانش در انترنت هم کمک خواسته. به یک نمونه از اونها مدیر عامل سایت بالاترینه، فکر میکنم فامیلش باشه، یحیی زاده، یه همچی چیزی که در رسانه‌های کل خارج از کشور اومده اعلام کرده بله جمهوری اسلامی از نظر انترنتی خیلی قویه. که خب اینا همه دروغه، چون این کاری که این هفته جمهوری اسلامی کرده اولین حمله انترنتی ارتش سایبری رژیمه. نمونه‌های دیگرش تقلبی بوده، مثلا اینا گفته بودن ما سایت شرکت برق ایران رو هک کردیم، در حالی که من نگاه کردم یک سایتی بوده که شبیه شرکت برق در آمریکا درست کرده بودن، بعد اون رو هک کرده بودن. که اینا خب نشون میده که چقدر این هکرها اینا واردن. برای جمع بندی آخر میتونم بگم که در زمانی که رژیم فقط قدرت ترسوندن داره که من میتونم بزنم، مثل اون کسی که هفتیر نداره، یه دستشو میکنه تو جیبش، دوتا انگشت میاره جلو میگه هفتیره، در این موقعیت تنها راهی که برای رژیم مونده که جلوی خروج ویدیو و ایمیل از ایران رو بگیره، اینی که به کلی بر انترنت در ایران رو ببنده. و اگر ولی همچی کاری رو نمیتونه بکنه، چون اگر بکنه در واقع توجیه کرده که من از کاربران انترنت میترسم، از مردم ایران میترسم، و در اون صورت در واقع اذعان کرده به شکست خودش و در واقع تو این توهم خواهد بود با فرار عده دیگر از طرفدارانش. در حال حاضر اون چه میشه گفت اینه که قدرت سرکوب رژیم در سطح انترنت بسیار کمه و این خبر بسیار خوبیه برای روز 13 به در. امیدوارم که مردم به تعداد زیادی فیلم برای ما بفرستن که ما اینجا بتونیم در موردش تبلیغ بکنیم و ادامه راه اونا باشیم که هر چه زودتر مملکتمون رو به آزادی نزدیکتر بکنیم.
خدمتتون عرض کنم آقای کاوه که اگه توجه کرده باشید خب تا ما تماسمون با ایشون برقرار بشه خدمتش از گوشی خدمتتون عرض کنم آقای کاوه اگه توجه کرده باشید برای کنترل کل اینترنت که دیگه خیالشون راحت باشه که از هیچ راهی نه عکسی نه کلیپی نه نوشته ای بیاد، مخصوصا عکس، سیستم فکس به صورتی شده که دیگه اگر عکسی تو هم با فکس باشه اون عکس سیاه میشه، چه از اروپا چه از ایران، هر جایی من فکس داشتم اون عکس سیاهه ولی نوشته ها میاد، اگه عکسی البته با دست کشیده باشم مثل کاریکاتور اینا میاد، عکسی که دیجیتالی باشه منتقلش کرده باشن روی صفحه‌ای اونو فکس سیاهش میکنه، کدش رو داره، یعنی به طور کلی مواظبت کامل همه مردم دیگه از طریق اینترنت شده، تنها جای خالی که وجود داشت برای امر مهمی مثل عکس، عکس الان خودش خیلی گویای خیلی چیزاست، اینو از نظر فکس برنامه‌ای ریختن که سیاه در میاد. اینا می‌خواستم خدمتتون بگم. باش تشریف دارید؟ الو 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 آخر شو تشریف نداره قد شدن اصلا یه لحظه نمیدونم این مسائل شنیدم، حتما اونجا اینترنت رو سریع باز میکنم میشنوم. دوستان پنجشنبه 31 مارس شما قد شدید یا من آقای خب الو وصلین دیگه الو نه صداتون قطع وصل میاد پس من یه شو نه هنوزم قطع وصله صداتون من میرم رو اون یک تلفن خواهش کن یه لحظه خب دوستان تلفن ها دیگه قوانین کربند سبز نیست، پول خیلی احتیاج دارن، تلفن ها دیگه اون قراردادی که بستن نمیتونن از زیر بار اون قراردادها بر بیان، واقعا که چه خبره چی میشه این دنیا، این هم که رفت یه جه دیگه. دوستان یه لحظه ازدادی من این ضبط رو متوقفش کنم که در بازپخش هم این داستان تلفن تماس گرفتن ما وجود نداشته باشه. چطور نگرفت؟ اینکه اشتباه میگیری دیگه دوستان، اون یکی شماره رو بسه گیری، خیلی بابا وضع ریمون خرابه، تنهاست، همون شماره رو دو مرتبه داشتم میگرفتم، همین رو میرفت روی مسیج چون بس نمیکرد، اشتباه میکردم دیگه، این دور موفق میشیم. الو من داشتم همون شماره رو میگرفتم گوشی خدمت. خب دوستای من شما چه موردی از این مورد فکس رو متوجه شدی؟
بله
این مورد فکس رو به من دقیقا باهاش برخورد کردم و با فکس هیچ گونه عکسی ظاهر نمیشه، همه سیاه سیاه میشه ولی نوشته ها خیلی شیک راحت میادش. خواهش کن.
من برحال گفتیم که رژیم یک رژیم مختبر، یعنی که خیلی کار هست که نمیتونه بکنه، چون یک رژیم مختبر مثل یه آدم غلدره، اگه این آدم غلدره کیه در بره به قایم بشه خب آبروش میره. این هم الان در موقع که مردم میریزن چیه و چادیر کنن قوانین زیر پا میذارن، یا باید با اینا برخورد بکنه، اگه نکنه مثل که رفته قائل شده. بعد موقعی که قائل شده، این مردم میخوان عکس یا تصاویر رو بفرستن بیرون، برای بیاد به اون انترنت رو بگیر یا تلفن رو قطع کنه، این همش نشان قدرت نیست، نشان ضعف. و وقتی که بگیم نشان ضعف بده، طرفدارانشون کسایی که الان دور برش هستن، اینایی که بیزنسمن هستن، اینایی که رو مدیران سپاه و پسیش هستن که چهره رژیم موندن، خب اینا میبینن که این وضعش خرابه و هرچند که ممکنه فاصله نگیرن ولی کمتر بهش کمک میکنن که خودشون با این رژیم نمیرن و اینها نمیتونن واقعا خیلی کارها رو انجام بدن و میان توپی میان که ما این بریم اطلاعات مردم رو با جعل گواهینامه امنیتی انترنت به دست بیاریم. ولی از اونجا که برد این عمل خیلی پایینه، این دفعه ظرف یک ساعت و نیم دو ساعت جلوی هم داره گرفتن، خب دیگه مواظب هم دفعه دوم جمهوری اسلامی نمیتونن این کارو بکنه. این به قول آمریکایی‌ها یا انگلیسی‌ها یه وان شات بوده، یه بار یه چیزی زدن دوباره نمیتونن رو تکرار بکنن و تنها کاری که دستشون میاد که فقط بیان توپی بیان، انترنت هم نمیتونن ببندن چون باز هم نشانه ضعف. و واقعا تمامی اینا به نفع ماست، هرچند که این خارجی ها با تمام توان هرچی داشتن تبلیغ کردن برای این مسئله که انترنت رو یکی ایرانی برداشته جعل کرده، این چیزها رو به اطلاعات مردم دست یافته. واقعا همچین نیست و مردم نباید از این مسئله بترسن. رژیم واقعا در یک موقعیت ضعف و فقط رجزخوانی میکنه.
در حقیقت آقای کاوه اینا دارن یه حرکت واقعی که داره اتفاق میفته توی کشور بین این جمعیت عظیم، اینو هی دارن زیر ابر نگرش میدارن، ولی بالاخره این ابر میره کنار، حالا جلوی اینترنت رو هی دستکاری بکنن. به هر حال مشخصه که این مردم در این حرکت وجود دارن، حالا چرا نمیخوان این در خارج از کشور نمایان بشه اونو دیگه بس از امریکا پرسید، چرا که نه چون امریکاست که دوست نداره حرکت مردم ما در جهان شنیده نشه. نمیدونم چرا.
بله خب امریکا که میخواد اینا ایران اصلاحی بونه، اروپایی هم که میخوان این رژیم دریافته قراردادشون نماله، روسا هم که خب قراردادهای با این دارن، چینی هم دارن، ولی بیشتر این قراردادها رو همین اروپایی ها دارن و نه چینی ها. اینا به ایران جنس میفروشن زیاد، یعنی که بونجو، ولی اگر به طور چی میگن تقریبی بگیریم، اگر به طور نسبی بگیریم، بیشتر از این که به ایران میفروشن به غربی ها میفروشن، یعنی که بازار بنجل فروشی ایران رو دست بدن که مملکتی که در اون مردم قدرت خرید ندارن چیز زیادی از دست ندادن، همین بنجل ها رو میتونن جای دیگه بفروشن. ولی غرب که احتیاج زیاد به نفت ایران داره، حتی که نمیگه اینا میان تکرار اصرار میکنن رو قراردادهای نفتی چین، در حالی که بزرگترین قراردادهای نفتی که با ایران بسته شده از طرف ایتالیا و فرانسه و هلند، و حالا من جای دیگه خوندم که انگلیس‌ها قراردادی اول انقلاب با جمهوری اسلامی بستن، ولی اون سایتی که نوشته بود چندی بعد حذف شد و من نتونستم دیگه بفهمم حقیقت این داستان چی بوده. حتی ما خواستیم تماس بگیریم با نویسنده اون مقاله و جواب ما نداد. به هر حال چیزایی که بعداً واضح خواهد شد در سطح ایران موقعی که ما بتونیم به اطلاعات داخل بعد از سرنگونی رژیم دست پیدا کنیم. و هر چیزی که تمام دنیا نمیخوان که عوض بشه، هر کدوم یک دلیل موجهی دارن از نظر اقتصادی و در نهایت تمام اینها به ضرر ماست. ما باید در صحنه باشیم و واقعا من فکر میکنم حضور مردم ایران در حال حاضر فوق العاده است. اون اگر فوق العاده نبود به این صورت نمیومدن تبلیغ بکنن در این که جمهوری اسلامی زور داره. در این که در مثلا لیبی الان مقاله میدونم در لوموند الان شروع کردن میگن که این بابا تو لیبی طرفدار داره، این که نمیدن زورش بهشون نرسید که آخره مقابله کرد، مردم هم شهرهای مختلف مقابله کردن با این شورشی ها. ولی این یه دونه مقاله از همه جا نوشتن که این بابا منفوره. این موقع جمهوری که اسلامی که میرسه میگن نه، اغلب به بچه های ایران بعد از انقلاب به دنیا آمدن، نمیگه واقعا اینا حضیگن، یعنی ریشه تو مملکت خاص ندارن و فقط باید اون چیزی که یک سال پیش از 30 سال پیش اتفاق افتاده بهش استناد بکنن. و همش میخوام بگن که راه دیگری از راه اصلاحات با همین رژیم است. خب اینا در به این دلیل که مردم ایران موفق شدن این رژیم رو به چالش بکشن و امیدوارم که ادامه بدن و نتیجه هم خواهد داد.
خدمت رو عرض کنم آقای محسنی عزیز که امروز 11 فروردینه و ما 2 روز دیگه داریم به
12
جانم؟ 11 فروردین.
فروردین روز جمهوری اسلامیه، روزی که رأی 98% دادن به جمهوری اسلامی. ولی چیزی که فردا کسی برای این رژیم تو کوچه نخواهد رفت. اتفاقا یه اتفاق جالبی که هم افتاد واسه اینکه بازار رو داغ کنن، اومدن گفتن حالا ممکن هم راست باشه، پدر میر حسین موسوی دیروز مرد و خب امروز عکس پاریش بود، یه نفر نرفته بود تو کوچه، به صورتی که اینا اول اومدن اعلام کردن نیروهای امنیتی نداشتن بابا رو کسی پشت جنازه‌اش بره، بعد اومدن یه فیلم پخش کردن که یه تنگه هم واسطه بودن اینا از دم پشت عقب سر اینا اون جایی که نشیمنگاه مردم فیلم گرفته بودن به طرف آسمون فریاد یا حسین می اومد، یک آفتاب عجیبی هم تو آسمون بوده، یک روز هوای که اینا ابری بوده و حال نمیدونه فیلم ها رو از کجا بردن، حتی دونب نبودن بدن سر خاک پدر این کسی که یکی از دشمنان بزرگ ایران، یکی از پایه‌گذاران جمهوری اسلامی که رؤسای دزدی در دزدی اسلامی در ایران فرات شرکتی که امروز سعی کردن یه بهاری بدن به حضور مردم در اثر مرگ پدر موسوی، فردا هم سعی خواهند کرد تبلیغ بکنن ولی مشکل اصلیشون همون روز 13 دو روز است. امیدوارم که اون روز مردم واقعا خودی نشون بدن، یادشون نره هدفی که دارن سیاسیه و نه فرهنگی، هدفشون واقعا بالاست و مطمئنم که اتفاقات جالبی خواهد افتاد. در همین رادیو شما بعدش با آقای بابک خندانی و شما صحبت خواهیم کرد. من در اینجا اجازه میخوام که به برنامه پایان بدم چون اغلب حرفا گفته شده و نمیخوام تکرار مکررات باشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم جناب محسنی و متشکر از اینکه وقت میذارید برای هموطنان و این توضیحات رو بعد از تحقیقاتی که دارید برای ما میفرمید. خیلی خیلی سپاسگزارم.
خواهش میکنم، به حال این وظیفه منه، من در این رادیو همیشه خواهم بود برای تلویزیون مردم، چون هدف ما واقعا یک هدف کاملا ملیه و نه شخصی و فکر کنم که به هر حال داریم به هدف نزدیک میشیم، موقعی که کوتاهی نکنیم و در کنار مردم ایران باشیم.
خیلی سپاسگزارم و تشکر میکنم. تا روز یکشنبه به شما به درود میگم. سپاسگزارم.
و بدرود به شما و هموطنان عزیزی که به رادیو گوش میدن و این سخنان رو در ایران پخش میدن.
با سپاس فراوان، بدرود.